أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرحوم سعد المتعلم در این فصل بعد از نقل فرمایشات ابن سینا در اشارات و شفا فرمودن قبل از اینکه وارد جواب ابن سینا بشیم، دو امر باید تذکر داده بشه، مطرح بشه. امر دومی که ایشون بیان کردن فرمودن اتحاد به طور کلی بر سه وجه قابل تصور به طور اطلاق. دو وجه اول اتحادی است که محال است و ما هم با همه آقایان حکماء مشروع هم عقیده ایم که این قابل تصور هست اما تحقق پیدا نمی کنه، محال است. قسم سومی از اتحاد مطرح است و تصور می شود که تحقق اون هم محال نیست. لذا فرمود و ثالث سیرورت و موجود به حیث و یست و علیه مفهوم عقلیان و ماهیت کلیتان بعد ما لم یکن صادقا علیه اولا. قبلا این مفهوم این ماهیت بر او صادق نبود، الان این شیء گردیده شده به طوری که الان اونها بر او صادق، و این گردیده شدن هم در سر اون استکمال است، لاستکمال که وقع له فی وجودهی، در وجود اون استکمال وجود آمده، یک شدنی برای او تحقق پیدا کرده. این سیرورت و شدن و هذا مما لیس بمستحیل، این مستحیل نیست. این مسئله سیرورت و شدن یا به تعبیر بعضی از آقایان گردیدن، این تعبیر مترادفه. نوع افراد این انسان شناسان روشیافتهی که در مسیر انسانی تعریفاتی دارن، آثاری دارن، خب اینها براشون مهمه. مثلا با آثار مرحوم علامه جعفری رضوان الله علیه، شما وقتی توفیق مطالعه داشته باشید میبینید ایشون خیلی اصرار دارن در اینکه مرز بین مسائل اخلاقی و غیر اخلاقی به این است که در مسائل اخلاقی حرف در گردیدن است، نه در عالم شدن و دانستن. در مسائل اخلاقی انسان در وادی اخلاق اونجا بحث گردیدن است، در عرفان بحث گردیدن است، یعنی سیرورت است، این استکمالی است که این شدن را به همراه دارد. محور اخلاق و عرفان همون شدن و گردیدن است که در سر استکمال است. یه وقت حرف از فرض کنید توی مسائل ریاضی، تاریخ، جغرافی، حالا مباحث گوناگون و علوم گوناگون، اونجا حرف در این نیست که گردیدن، ولی مباحث اخلاقی، محدوده اخلاق، عرفان و مانند اون، اونجا گردیدن است، مسئله استکمال است و انسان در پرتوب اون اخلاق چیزی دیگر می شود، سیرورت پیدا می کند. استکمالی است که شدنی را برای انسان به وجود می آورد. لذا فرمود این سیرورت و موجودن لسکمال، این سران استکمالیست که برای این شیء وجود آمده، لسکمال وقع لهو فی وجودهی، وجودش کامل شده است، وجودش ترقی کرده، تعالی پیدا کرده، به طوری که خیلی از اون مفاهیم و ماهیات قبلن که او وجودی ضعیف داشت بر او صادق نبود، ولی الان که وجود قوی پیدا کرده، استکمال پیدا کرده، سعه وجودی پیدا کرده، الان اونها بر او صادقه. لاستکمال وقع له فی وجوده و هذا مما لیس بمستحیل، این مستحیل بل هو واقع، این چیزی که واقع شده، وقوع هر چیز بهترین دلیل بر امکان بود. فان جمیع المعان المعقولت التي وجدت متفرقتن فی الجماد و النبات و الحیوان، میبینیم اینها در اون مرحله که جدا جدا برای هر یک از اینا هست، اون معانی معقوله که در اینها میابیم، یوجد و مجتمعتن فی الانسان الواحد، این انسان که در رشدش، در استکمالش همه مراحل را طی کرده، از مراحل جمادی که جسم بوده آمده در مرحله نباتی که نامی شده، چون انسان در مرحله دوم نبات اطلاق نمیشه، نامی اطلاق میشه، بعد در مرحله بعدی مرحله بالاتر میاد، همه اونایی که قبلی را داشته را دارد، به علاوه اون مسئله حیوانیت هست، حی است، از اون میبینید تمام این کمالات الان که در انسان مجتمع است بر او صادقه. ویژگی های حیوان در مرحله نامی بودن بر او صادق نبود، اما بعد بر او صادقه. ویژگی های انسانی در مرحله قبل که در مرحله حیوانی بود بر او صادق نبود، الان که استکمال پیدا کرد اومده بالا بر او صادقه. این امر را که مطرح کردن و به عبارت شما قبلا هم خونده بودیم، برای که الان بس به ذهن آماده شه، این چند سطر هم خوندیم، حالا میفرماد ممکن است کسی بفرماید که این که شما میگید همه یوجد و مجتمعتن فی الانسان الواحد، این در انسان واحد به لحاظ یک قوه واحد که بر او صدق نمیاد، این به لحاظ هم قوای متعددی است که در انسان هست، هر یک از این قوای جدا است در انسان و این ها صدق میاد به لحاظ هم. لا یقال هذه المعانی، در اون قوس نزول که میخواد نگاه کنیم از حیوان میاییم پایین، اگر از پایین بریم بالا قوس صعود میشه، هذه المعان الحیوانیت و النباتیت و الجمادیت و انما وجدت فی الانسان به حسب کثرت قواها لا به حسب قوت واحدت، اینها که در انسان ما میابیم اینا به حسب اون کثرت قوای او، هر یک از قوای او به لحاظ اینها بر او صدق میاد، نه اینکه این به حسب قوه واحد باشه. پس اتحاد نیست اینجا، اصلا موضوع اتحاد در اینجا صدق نمی کنه. می فرمود لعنا نقول، فرمایش این است که صدق اون معانی به هیچ نبی که شما گفتید نیست، هیچ کدوم از اونها نیست. لعنا نقول، بل این بل اضراب این است که می‌فرماید هیچ کدوم از اونایی که شما گفتید به اون نفع نیست. اون دا که می‌فرمایید به حسب قوای متعدد است و مانند اینها، اینا نیست. صدق اون معانی بر انسان به حسب صورت ذاتی است، صورت ذات انسان است، که این صورت ذاتی انسان المتضمنت لب و باه و که این انسان به لحاظ اون هویت واحدی که دارد و به لحاظ ان نفس فی وحدت ها کل القوا المتضمنت لقوا و این قوا اون صورت انسانی ذات انسان این قوا را متضمن هست، یعنی اون انسان است و این قوا را متضمنه که این قوا برای انسان اینجور نیست هر یکی از اینا استقلالی داشته باشن. النفس فی وحدتها کل القوا، همه این قوا به امامت نفس است، همه اینها معموم اون امامن که امام نفس است. النفس فی وحدتها کل القوا، قوا استقلال ندارن، قوا چیز جدا نیستن، هر یک از این قوا شؤون نفسن. بل به حسب صورت ذاتی که این ذات المتضمنت لقواه فإن جمیع قوا الانسان که المدرکت و المحرکه یفید و علا مادت البدن و مواضع الاعضا ان مبدأ واحد بسیط که هو نفسه و ذاته الحقیقیه. یعنی این قوای انسانی، حالا این قوا اعم از قوای ادراکی یا قوای تحریکی، المدرکت و المحرکه، همه اینها یفیز و علا مادت البدن و مواضع الاعضا که این قوا بر این بدن و بر این اعضا که فیض میدهند یه طوری است که همه اینها ان مبدأ واحد بسیط دو نفس است، همه به امامت نفس، ان مبدأ واحد بسیط که هو این مبدأ واحد بسیط نفسه و ذاته الحقیقیه و ذاته الحقیقیه که این آثار که به نفس نسبت داده میشه به نوع حقیقت است. این مطلب رو شاید تو بحثای معرفت نفس یا اونجاها در جایی نبوده که مطلبش اینجا عنایت داشته باشید. یه وقت ما میگیم همه این آثار از نفس به نوع حقیقت و اگر این آثار رو ما به غیر نفس یعنی به قوا نسبت میدیم بشه مجاز. این حرف مکرر مطرح شده در این سطحی که اگر ما میگیم چشم میبینه به نوع مجاز میگوییم، چون حقیقتا نفس است که میبینه. یه وقت رابطه اینها رابطه حقیقت و مجاز است. در مرحله قبل این در واقع سه مرحله اینجاست. مرحله اول نظر حکمای مشاست که اونا میگوین خب این برای هر یک از این قوا استقلال قائلن، در قبال نفس میگن این نفس است و آن قواست که اصلا برای استقلال قائلن و اگر هم نسبت به این قوا میدن اونا نمیگن مجازه، میگن نه اصلا چشمی که میبینه، چشم میبینه گوش میشنه و ماننده، که اونا برای این قوا استقلال قائلن در قبال نفس. مرحله دوم هر که ابتدایی حکمت متعالی است که این حرف را زیاد شنیدیم زیاد مطرح کردیم که نفس آثار همه به او منصوب است. اگر میگوییم نفس میبیند نفس میشنود این حقیقت است، اگر نسبت میدیم به چشم و گوش این مجاز است. اینطور امر مرحله سومی هم مطرح است با اون این که مگر ما نمیگوییم این قوا شأنی از شؤون نفس است؟ مگر نفس حیات ندارد؟ خب اونها هم حیات دارن به حیات نفس. اگر اونها قوایی هستن که شؤون نفسن، ما نمیشه به طور کلی این آثار را از اونها سلب بکنیم، بگیم گوش نمیشنود، نفس است که میشنود، چشم نمیبیند، نفس است. نه، این حرف هم درست نیست، برای اینکه هر یک از این قوا شأنی از شؤون نفس هم. این نفسی که همه این آثار را دارد، بلکه باید حرف رو اینجور مطرح کرد که این آثار برای نفس به نحو حقیقت است، برای قوا به نحو رقیقت، نه به نحو مجاز. چون این قوا، هر یک از این قوا شأنی از شؤون نفس هم و به نحو رقیقت به اینها نسبت. بله، چشم میبیند، نفس هم میبیند، نفس به نحو حقیقت، چشم به نحو رقیقت. ببینیم این مرحله بالاتر از اون حرف باید بود، نه اون تباین حکمای مشا که برای قوا استقلال قائل بشیم، نه حرف ابتدایی حکمت متعالیه که بگیم این به نحو مجاز است و نحو حقیقت است، بلکه به نحو حقیقت و رقیقت است. فإن جميع قوى الإنسان المدركة والمحركة، همه اینها یفیل و علا مادت البدنه و مواضع الاعضا، همه اینها ان مبدأ واحد بسیط که هو نفسه و ذاته الحقیقیه، و تلک القوا کلها فروع ذلک الاعض، فرع اوست، شأنی از شؤون اوست. خب این فر، بالاخره ما وقتی درختی رو در نظر میگیریم، شاخه درخت تا زمانی که رو درخت است و شاخه درخت است، این هم نمودی از اون درخت خواهد بود. بله، ما میگیم که آثار مال این درخته، اما این آثار از این شاخه داره خودشو نشون میده. آثار او وقتی به خود درخت نسبت میدیم به نوع حقیقت، بله اصل این درخت، اما به نوع رقیقتش از این شاخه آثار نفس هم وقت فرعیست از اون هست، اینا فروی او هستن، نمیشه اصلا جدا باشن، اصلا اسناد به اونا داده نشه.
تشبیهی که داده میشه بین ربوبیت نفس و قواش و ربوبیت حق تعالی،
بله اونجا هم رقیقت و حقیقت به همین نزدیکه. بله بله، از همینطوری وقتی بالاتر بره، اونجا هم نظام عالم که فروع اون اصلا جلوه از او هستن، شأنی از او هستن. بله، اینجا وقتی به نفس نسبت داده میشه اینجور به نظر، منتها رابطه حقیقت و مجاز در بحث اصطلاحی فلسفه است، رابطه حقیقت و رقیقت این مربوط به بحث عرفانی که قبلا هم توی یکی از این فصل ها اونجا یه جلسه بود که خیلی هم مهم بود، اون رو از کردیم، یه پایان فصلی بود خیلی مهم بود که اونجا تقابل حقیقت و رقیقت رو ایشون مطرح کردن، که بعد از آقایون تشریف نداشتن و اگر اون جلسه رو بخوان روش کار نکنن چیز مهم از دستشون رفته. حالا پایان کدوم فصل بود اونجا وقتی این بس رو شما مطرح کردن که این حقیقت و رقیقت از این جهت در متن عالم خیلی کار داره. و تلک القوا کلها فروع و ذلک الاصل، و هو حس الحواس، یعنی اون اصل، اون نفس، حس الحواس در مدرکات، و عامل الامال در اون محرکات. حالا دو تا نمونه ایشون بیان میکنن. نمونه اول، کما ان العقل البسیط الذي اثبته الحكماء هو اصل المعقولات المفصله، خب در باره عقل بسیط که آقایون این همه حرف زدن و اثبات کردن حکما، خب عقل بسیط اصل معقولات مفصله است، وقتی بخواد تفصیل بشه میشه عقول فراوان، وقتی اینا به صورت متن باشه میشه عقل بسیط. خب عقل بسیط نسبت به اون زمانی که تفصیل داده شد اینا ارتباطشون چجور ارتباطیه؟ اصل به نوع احدیت جمعی در عقل بسیطه و تفصیل داده میشه، تشریح میشه، این میشه قرآن، اون تفصیلش میشه فرقان. نمونه دوم، و سینکشف و لکف هذا الکتاب ان العقل الفعال فی انفسنا هو کل الموجودات. خب درباره عقل فعال هم همی حرفه. خب عقل فعال را چرا گفتن فعال؟ این را هم بارا تو بحثای اشارات دوره قبل از بار این دوره اشارات مکرر عرض کردیم، چون برای خود ما این یک پدیده عجیبی در بحثای علمی ما بود. ابتداعا خب این بحث عقل فعال رو و عقول مجرد و مانند اینا حرف بود هنوز برای ما حل نشده بود، همون اوائل هم که تو این خدمت آقایم بودیم. خب در این باره حالا عقل فعال هر که در باره او گفته میشه در باره او قول مجلده و چه حرفا، اونا یه حرفای بود. بعد از اون طرف بلاخره در باره ملائکه، فرشته، آیات قرآن، روایات، اینا یه مسائل. بعد وقتی که به این لطف الهی شامل حال ما شد گفتم خب، یعنی به این نتیجه رسیدیم فهمیدیم که این دو تا اصطلاح یک واقعیت هست. اینجور مثل در عالم فرشته هایی باشن، از اون طرف عقولی باشن، مثل یه عده فلاسفن، یه عده فقهان، مثلا اینجور. نه، این اصطلاح آقای میگه عقل فعال. چرا فعال؟ خب برای اینکه قرآن میفرماید مدبرات امرن، میگه مدبرات امر خیلی کارشان، یعنی فعالن، از عقل فعال مدبرات امرن، خیلی کارا به اینا سپرده شدن متن عالم. عنوان عقل فعال بودن خب این حرف نیست، خب مدبرات امر، این تدبیرات گوناگون که دارن به این لازم برن عقل فعال، این فرمودن مدبرات امر. اونجا فرمود فرشته ها، اینجا فرمود عقول، اینا چیزی جدای از هم نیست، یه واقعیت عالم. منتها وقت آدم این پیوند یه حقیقت رو پیدا کرد بعد میارم و میفرماد و همین حرف رو دیگه آقایان همون حرف دارن توضیح میدن برای ما دیگه، تهافتی نمیبینه، تناقضی نمیبینه و در مجموع خوشا به حال اون کسی که در ملکوت عالم فهمید چه کار است. این دیگه با راحتی کردیم، خوشا به حال کسانی که فهمیدن در ملکوت عالم چه کارن، وقتی فهمیدن پیوند این نظام چگونه. بله عقل فعال همین حرفه، ان عقل الفعاله فی انفسنا هو کل الموجودات. این به نحو بسیطش، به نحو متنش، به نحو قرآنش، همه موجوداته. بخوام همه موجودات را به صورت متن بیان کنیم میگیم عقل فعال، بعد به صورت شرح میشه همه موجودات. به معنا ان ذاته و به ذاته مصداق و حمل جمیع المعانی الکلیه التي تكون موجودتا فی صور المکونات التي فی العالم. بله به این معنا که اون عقل فعال ان ذاته و به ذاته خودش مصداق حمل جمیع معانی کلی است که این معانی کلی تکون و موجودتن در این صور کون و فساد عالم که میبینیم در همه این ها سرایت بیدن. خب این تا اینجا ذیل این امر سالس. الان و بالجمله، این و بالجمله خلاصه وجه سوم از وجوه اتحاد که گفتیم محال نیست، و سالس و سیرورت و موجوده این حرف بودن به پیش اومد. حالا با به جمله یعنی خلاصه یه امره سوم بگه سوم و به جمله فکونو وجودن او موجودن واحدن. این واحدن برای هر دو هست، یعنی وجودن واحدن او موجودن واحدن، که هوه به صدد الاستکمال به حیث و یسبق علیه و یحمل و علا ذاتی به ذاتی معنن من المعانی که لم یکن صادقا محمولا علا ذاتی لیسه به مستن کرد. خلاصه حرف این شد که موجود یا وجود واحدی که این وجود واحد هوه به صدد استکمال است، در مسیر استکمال قرار دارد، به طوری که الان که به یه مرحله از کمال رسیده یسبق علیه و یحمل علی ذاته به ذاته معنا من المعانی، به طوری که در مراحل قبلی هنوز به این مرحله از کمال نرسیده بود، لم یکن صادقا محمولا علی ذاته. خب این حرف لیسا به مستندرین که مشکل نداریم که محال نیست، کما قیل لیس من الله به مستنکر ان یجمع العالم فی واحد، این همون نحو متن و حقیقت و رقیقت است و مانند اینها. پس این یک امر محال نیست، این امر ممکن است و بهترین دلیل امکان او هم وقوع او. حالا اذا تقرر هذا فلنرجع الی الجواب عن احتجاجات الشیء. این یه مقدمه بود که لازم بود ایشون فرمود، و مقدمه خیلی خوب بود. امر اول که 4 تا 5 تا از اصول اساسی حکمت متعالیه رو متذکر شد، و این بیان ایشون هم خودش در بحث اتحاد عاقل و معقول ملازم می‌فرمایند، همطور خورد خورد داره حرف رو مطرح می‌کنن در قالب جواب سوالی یا یک حرف جدیدی که انسان تو درون خودش می‌آرمد که حرف اتحاد عاقل و معقول کجاست، این حرف درباره چیه، کجا باید زد، حرف چیه. خلاصه خدا حفظ کنه آقای حسنزاده سلم الله استاد بزرگوارمون را، ایشون این برگاهی خیلی زدیشون ما داشتیم فرمایش ایشون، فرمودن آه باید این حرف چیه. در این موضوع منظور نیست به طور کلی، فرمود مهم یادم بگن آه حرف چیه، حرف فهمیده بشه، حرف رو بفهمیم، حالا بقیه رو بذاریم کنار بدن. این واقعیتی که ببینه حرف چیه در اتحاد عاقل معقول چی میخوام بگم، در چی، در باره چی، هر چی. وقتی عرض کردم خدمت اساتید مولوی گفتیم که در بحث مثل الهیه که رب و نوع مثلا هستن، بحثایی که داشتیم یا خدمت این عزیزان عرض کردیم، گفتیم برای اثبات این حقیقت رب و نوع مثل الهی، گفتیم ما هیچ دلیلی نمیخوایم، وقوع این برای ما بهترین دلیله، که بین اساتی درز میکردیم واقعا شما رب و نوع ما محسوب میشنید، یعنی هر چه ما داریم بازه از سر گاهی به حرف، گاهی به سکوت، گاهی به اشراح، گاهی به اشاره. خوب خیلی چیزا ما از این آقایان داریم، منتها خیلی هاشم که گفتنی نیست بلن. بعد از این دارم آتوامون آثار دو تا کتاب بارقه الهی و روزه رزوان، بعد از اینا رو آوردیم و بعد شما روز پرسن نشده که اونجا باز یاد داشت بشه یه چیزایی که این از این اساتی، و واقعا همینطوره. الحمدلله. اذا تقرر هذا فلنرجع الی جواب عن احتجاجات الشیخ. حالا اما دلیله العام، خب عنایت داشتی که ابن سینا در این دو اثر ازشون نقل شد، در هر دوی هم اشارات و هم شفا یه دلیل عمومی داشتن که اصلا به طور کلی اتحاد دو چیز معنا نداره، بعد یه دلیل خاص درباره بحث اتحاد عاقل به معقول، چون در هر دو اثر دو نوع بیان بود، یک عام که خاص. ایشون فرمود اما دلیل العام المذکور فی الاشارات، اون که ابن سینا در اشارات دلیل عام که اصلا به طور کلی اتحاد یعنی چه، فقولوشون در اشارات فرمود که انکان کل واحد من الامرین موجودن فهاهنا اثنان متمیزان، اگر دو چیز با هم بخواد اتحاد برقرار کنه، انکان کل واحد من الامرین بشه موجودن، خب بالاخره ما اینجا فهما اثنان متمیزان، ما دو چیز متمیز داریم. خب ما قلنا ما تلازم مقدم و تالی رو نمیپذیریم، این نهازا غیر و مسلم، اینجور نیست که ما وقتی این دوتا امر شدن یه چیز ما دوتا داشته باشیم. چرا؟ لجوازن یکون مفهوماتون متعددتون به حسب المعنا موجودتن به وجود واحدن، برای اینکه جایز است ما مفاهیم متعددی را به حسب معنا داشته باشیم که اینها این مفاهیم متعددی به وجود واحد وجود داشته باشن، مفاهیم متعددن اما به وجود واحد موجودن. به عنوان نمونه فإن الحیوان و الناطق معنیان متغایران، خب حیوان یه مفهومه، ناطق یه مفهومه، اینا با هم دو تا معنی متغایرن که یمکن انفکاک و عده ما هم ان الاخر، خب اینها با هم دیگه منفک بشن جدا، ممکن است این از آن حیوان یه چیز ناطق یه چیز. خب در حیوان مثل فرض کنید حیوان سائل، اونجا حیوان هست اما ناطق نیست، یا در انسان ناطق هست حیوان سائل مثلا اونجا نیست. یمکن و انفکاک و عهده ما عن الاخر و هما معذالکه موجودان به وجود واحد فل انسان. ببینید این دو معنا در یه انسان یک واقعیت هم یک چیز هم. پس اینجور نیست که چون دو تا معنا تا آخر و دو تا معنا باشن، دو تا معنا دو تا مفهوم هن اما در یک جا در یک مثال با هم دیگه جمع میشن. این فرمایش ایشون در اشاره. و کذا دلیل العام المذکور فی الشفا، اونجا هم حرف همینه، فإن قوله اذا صار شیء و شیئا آخره فإما ان یکون اذ وقد صار ذلک شیئا موجودا او معدوما، اون جایشون گفت که وقتی اذا صار شیء و شیئن، مثلا الف بشود با شیء دیگر، حالا الف که شده با، فاما ان یکون اذ هو قد صار ذلک شیء موجودن او معدومن، خب وقتی الف با شده یا این است که ان یکون از هو قد صار ذلک شیء، اون در هر دو صورت یک بار الف را یک بار با را، حالا که الف با شده الف مونده با رفته، با رفته الف مونده، هر دو رفتن هر دو موندن، این تعلیل بود که ایشون کردن. چون قلنا نختار و انه یکون موجودن، نه از بین نرفتن. و این که فرمود و قوله فا این کانم موجودن، اون الف خود موجود باشه، فسان الاخر که با هست او اما ان یکون ایزن موجودن او معدوم، قلنا نختار و انهو این با ایزن یکونو هین ایزن موجودن، نه الف از بین رفته نه با از بین رفته. در این اتحاد پدیدهی به وجود بیاد که یکی از این دو یا هر دو معدوم بشه، نه اینجور نیست. قولو که گفت فهما موجودان لا موجودون واحد، قلنا بل هما موجودان به وجود واحد، ولست حالت فی کونه معانی متغایرت موجودتا به وجود واقع محال نیست، اینکه معانی متغایر موجود به وجود واقع باشن. و سند ما مرک قبل این حرف بزرگ ولو کان یجب ان یکون لکل معنا وجود واحد حتی یستحیل کون معانی متغایرت لها وجود واحد فکیفه یکون نفس. حالا این رو مثال میزنم، اگر ضرورت داشته باشد این که ولو کان یجب ان یکون لکل معنا برای هر معنایی وجود واحد بخواد باشه، به طوری که حتی یستحیل محال باشد کون و معانی متغایرتن برای اونها لها وجودون واحد، خب این اگر محال باشه، یعنی هر دیگه معلوم به شما زدیم شما بگید نه این محاله، خب نمونه داریم اینجا شما چکار میکنیم؟ فکیفه یکون نفس الانسانیتو مع بساطتها جوهرن. خب نفس انسانی رو شما چجوری میفرمایید؟ نفس انسانی با بساطتی که دارد جوهرن، موجودن، عالمن، قادرن، محرکن، سمیعن، بصیرن، حیا و مانند این. اینجا شما فرمایشون چیه؟ این همه معانی متعدد درباره نفس انسان صادق هست یا نیست؟ آیا نفس بساطتش رو از دست میده؟ نفس انسانی چون این همه معانی در او هست، حفظ بساطتش چگونه است؟ فکیفه یکون نفس الانسانیت و مع بساطتها، با اینکه بسیط است همه این معانی را داره است. اینجا فرمای شما چطوره؟ چجوری میگید؟ بل ذات الاحدیت الواجبیت اللدیه مصداق جمیع المعانی الکلیه و صفات الحسن الالهیه به وجود واحد بسیط لاختلاف حیثیت فیه به وجه من الوجود اصلا. در باره حق تعالی هم حرف همین طوره. خب در باره نفس اول گفتیم نزدیک داریم، خب من عرف و نفس و فقط عرف و رب. در باره حق تعالی هزار و یک اسم که هزار و یک مفهوم است و هزار و یک مفهوم غیر مفهوم دیگر. این هزار و یک اسم هر یک یک مفهوم دیگه، این مفهوم با مفهوم دومی فرق میکنه. حالا این هزار و یک میلیون بفرمایید، خب همه یا درباره حق تعالی مگه این مفاهیم در او صدق نمیاد؟ آیا این مفاهیم در ذات احدیت تکثر وجود میارن؟ درباره انسان هم که این اون وحدت حقه حقیقیه، این وحدت حقه ذلیه. خب اگر بنا باشه معانی متعدد در یک وجود واحد بفرمایید، محال جمع شدن در اینجا چی بفرمایید؟ خب این حرف درباره فرمایش ابن سینا به طور کلی گفت دو چیز بخواد با هم اتحاد پیدا کنن اینجوری میفرمایید، خب به این نمونده. اما اون چی که مهمه اون دلیل خاصی ایشون بود که میفرماد و اما حجتا و خاصتان بالعاقل بالمعقول. اون دو دلیلی خاصی که ایشون هم در شفا و هم در اشارات آوردن که اتحاد عاقل به معقول را ایشون محال دونستن، اون جواب خاصی داره که میمونه انشاءالله برای فردا. والحمدلله. Thank you.